اعظم جنگروی روز 26 بهمن سال 1396، درست یک سال پیش، در تهران تقاطع خیابان وصال شیرازی و انقلاب بر روی سکو رفت و در اعتراض به حجاب اجباری روسریش را از سر برداشت. او سومین نفر از زنانی بود که با حرکت نمادینشان در اعتراض به حجاب اجباری به دختران انقلاب مشهور شدند. در سالروز حرکت اعتراضی اعظم جنگروی با او گفتگو کرده ایم. خانم جنگروی، خیلی ممنون از این که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتین. ابتدا به ما بگین که اصلا چی شد تصمیم گرفتید این حرکت رو، یعنی برداشتن روسری در خیابان رو انجام بدید؟
ممنون از شما. به خاطر خودم، به خاطر آدمی که یک عمر دوست داشت آزادانه انتخاب بکنه و نمیتونست اون چیزی که دوست داره انتخاب بکنه. من خودم رو خوب دوست داشتم و برای انتخابایی که تو زندگی داشتم احترام قائل بودم. ولی وقتی که میدیدم نه فقط در موضوع حجاب، در همه زمینه، از طلاق گرفته تا حضانت، من به عنوان یک زن زیر تبعیضم و به هم ظلم داره وارد میشه، خیلی داشتم اذیت میشدم. شما وقتی یکی رو دوست داری و مشکلی براش پیش میاد، خب قطعا ناراحت میشی و چون دوستش داری بیشتر ناراحت میشی. من نسبت به باورها، رویاهام، زنانگیم همین احساسا رو داشتم. خیلی دوستشون داشتم ولی میدیدم که خیلی دارم اذیت میشم. این باعث شد که خب یه حس مبارزه تو من به وجود بیاد. خب من تو زندگی من به خاطر شرایط سختی که داشتم سالها با قوانین، با تعویضا مبارزه میکردم و همین جنگیدن ها باعث شد این حس مبارزه به وجود بیاد و این حس مبارزه یه جا خودش رو نشون بده که اونجا همون سکویی بود که رفتم روش و ایستادم.
خب پیش از شما، همونطور که در مقدمه من گفتم، دو نفر دیگه این کار رو کرده بودن و باهاشون هم برخورد شده بود. آیا هراس نداشتین که با شما برخورد بشه؟
قطعا هراس داشتم. قطعا یه ترسی تو وجود من بود. من مثل همه آدم ها میترسیدم. ولی خب اون حس مبارزه انقدر قوی بود که زورش به اون هراسه رسید. یادم میاد که من وقتی که رفتم اونجا، دور سکوی همون خیابون وصال اونجا وایساده بودم، اول رفتم چند تا کتاب از اون دستفروش خریدم. حتی به اون دستفروش گفتم میخوام چیکار کنم. نیم ساعت اونجا داشتم میچرخیدم، میترسیدم، ترس داشتم، ولی تونستم به اون ترس غلبه کنم و اون آقا به من میگفت نکن این کارو، میان میگیرنت و اینا، ولی تونستم به این ترس غلبه کنم و رفتم بالا. و وقتی که رفتم بالا، خب حس میکردم با همه ترس ها و نگرانی هایی که تو وجود من بود و با همه چیزهایی که داشتم و به دخترم فکر میکردم که قرار چی بشه، حس میکردم دیگه جنس دوم نیستم و یکی از زنان قدرتمند روی زمینم.
یه مدتی شما ایستادید روی اون سکو. در اون مدت برخورد مردم عادی با شما چطوری بود؟
خب مردم اول که گیج بودن، بعضیشون خیلی تعجب میکردن. براشون خیلی تعجب انگیز بود که یه نفر داره این کار انجام میده. یه سری از آدم ها میگفتن بیا پایین میگیرنه، ولی خب اکثرا ایستاده بودن و تماشا میکردن.
شما پیش از این که این حرکت رو انجام بدین، خب فعالیت اجتماعی داشتین. سابقه شما رو ما میدونیم که در چندین گروه و نهاد و اینها فعال بودین. برخورد همفکری ها و نزدیکانتون بعد از این حرکت با شما چجوری بود؟ آیا تغییری کرد؟
خب من اگه بخوام برخوردها رو تقسیم بکنم، میشه گفت خوب، بد، زشت. خوبش این بود که وقتی که از زندان اومدم بیرون، یه واکنش قوی از خودم تو شبکه‌های اجتماعی دیدم و حس کردم که صدام شنیده شده و خب این منو خیلی امیدوار کرد. یا بعضی از آدما مثل بچه‌های کارگزاران از من خیلی حمایت کردن و خب این به من قوت قوی میده.
منظورتون حزب کارگزاران سازندگی؟
بله بله. و تو هر جلسه ای از من دعوت میکردن مثل سابق و از من حمایت کردن، زنان کارگزاران. ولی خب حالت بعدش هم این بود که به من و دختران دیگه یه سری افراد تهمت زدن، توهین کردن و ماها رو قضاوت کردن، از رهبر جمهوری اسلامی بگیرید تا آدمایی که می اومدن واسه ما کامنت میذاشتن یا پیام‌های توهین‌آمیز برای ما ارسال میکردن. خب زشتش هم این بود که من اون زمان در مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان کار میکردم و متاسفانه بعد از حرکت دختران انقلاب من، خب اونجایی که من کار میکردم اعضای هیئت امناش خانم ابتکار ملاوردی و خانم بروجردی بودند و رئیس هیئت مدیرش خانم اکرم مصوری منش بود. بعد از حرکت دختران انقلاب من اصلا فکرشو نمی کردم. محترمانه از من خواستن دیگه سر کار نیان و محترمانه اخراج شدم و حتی حقوق یک ماه من به من پرداخت نشد. زشتش این بود.
برخورد خانوادتون چطور بود با حرکت شما؟
خب من تو خانواده اولش خب خیلی تحت فشار قرار گرفتم. به قول پدرم همیشه میگه که هر 5 تا انگشت مثل هم نیستن، همه نظرات مختلفی رو دارن. خب ما هم همینجوری بودیم. من 4 تا برادر دارم. خب بعضی از برادرای من طرز فکرشون نگرششون دقیقا مثل من بود، ولی خب یکی از برادرام مخالف حرکت من بود و از همون موقع ارتباط من خب با برادرم کلا قطع شد و از اون جانب من کلا تحت فشار قرار گرفتم. این مشکلات رو تو خانواده هم داشتم، ولی خب پدرم و برادرای دیگه هم پشتم وایستادم و پدرم همیشه میگفت من بهت افتخار میکنم.
زنان فامیل و خانواده چطور؟ برخورد اونها چطوری بود با شما؟
من خب اگه از طریق دوستان بخوام بگم، خب من بیشتر دوستان خب بچه های اصلاح طلب بودن. بچه هایی بودن که یه سری هاشون خب پست و مقام داشتن یا تو جای دولتی کار میکردن. وقتی اومدم بیرون دیدم یا منو همه بلاک کردن یا دیگه ازم کلن ازم جنگروی وجود نداره، تموم شد. یعنی من دیگه اصلا ارتباطی با اونا نداشتم. ولی دوستای عادی که مثلا دوستای دانشگاه بودن یا کسایی بودن که خب آدم های عادی تری بودن، تو عرصه سیاست نبودن، تو عرصه های دیگه فعالیت داشتن، اونا نه، اونا خیلی همیشه به من قوت قلب میدادن، روحیه میدادن. مثلا یکی از دوستام هر شب و هر روز می اومده دم خونه ما، زنگ خونه همو می زده، می اومده، می رفته. خب اینا رو هم دیدم، ولی خب میگم اکثر دوستان منو کنار گذاشتن.
و خانم جنگروی، شما در مصاحبه با رسانه های دیگه به این نکته اشاره کردین که در حقیقت این حرکت اعتراضی شما حتی باعث شد که روی طلاقی که شما سالها پیش از این حرکت گرفته بودین تأثیر بذاره و یه جوری در یک حرکت واقعا خیلی عجیبی حکم طلاق شما بازگشته شده و حتی حضانت کودک شما رو خواستن ازتون بگیرن. از این نظر میتونم تصور کنم که خب خیلی واقعا تأثیر بزرگ، شاید بشه گفت بدترین تأثیری که تو زندگی شما داشته این حرکت بوده. این باعث شد هیچ وقت به این فکر کنید که پشیمون بشید و فکر کنید کاش اصلا این کارو نمی کردم؟
همه این سوالا از من میپرسن که پشیمون شدی؟ راستش نه، ولی خب موضوع اینه که من هیچ وقت فکرشو نمی کردم که بیان دست بذارن رو چیزی که واقعا منو اذیت میکرد. خودتون دیگه میدونید یک زنی تو ایران انقدر قوانین بده. من سالها طول کشید، یعنی پروسه جدایی من نزدیک 5 سال طول کشید تا من تونستم طلاق بگیرم که 2 سال پیش طلاق گرفتم و من اصلا فکرشم نمی کردم که با من این کار رو بکنن و من تازه تونسته بودم حضانت بچم رو تو دادگاه ثابت کنم که پدرش معتاده که حضانت بچه رو بگیرم، ولی اومدن بچه رو دادن به کسی که معتاده و کسی که بیمسئولیته و کسی که چندین سال نیومده بچه رو ببینه و خب ایشون به خاطر اذیت بحث حضانت رو عنوان کرده بودن و من نمیدونم چجوری این کار غیر اخلاقی رو کردن.
خانم جنگروی، شما اول پاسخ دادین به این پرسش من که آیا هراس نداشتین و گفتین خب طبعا هراس داشتین، ولی بحث هراس یه بحثیه، بحث هزینه فایده یک بحث دیگه‌ایه. آیا زمانی که تصمیم به این حرکت گرفتین اصلا فکر میکردین که تا این حد هزینه براتون داشته باشه و حتی با این خطر روبرو بشین که حضانت و سرپرستی بچه‌تون رو به خاطر این حرکت بخوان از شما بگیرن؟
راستش رو بخواید من اون موقع که داشتم میرفتم بالای سکو به این فکر کرده بودم که میرم زندان و ممکنه حتی 1 سال 2 سال تو زندان باشم. خب با دخترهای دیگه هنوز نرگس آزاد نشده بود و این فکر رو میکردم که میرم زندان، ولی اصلا به این فکر نمیکردم که بخوان طور دیگه‌ای به من فشار بیارن و منو اذیت بکنن. اصلا به این موضوع فکر نمی‌کردم که اینجوری بشه، ولی من تصمیم خودم رو گرفته بودم واسه اون کار. دیدید یه جا صبر آدم لبریز، کاسه صبر آدم لبریز میشه و دیگه چیزی برای از دست دادن نداری. من تمام تلاش هایی که یک زن توی زندگیش برای حقوق خودش میتونست انجام بده رو داده بودم و تو مؤسسه مطالعات زنانم خیلی چیزهای بدتر از خودم رو دیده بودم و اصلا همون دیدنها، همون آگاهی ها باعث شد که خب بگم خب دیگه ما چی از این بدتر، یعنی دیگه چیزی از این بدتر وجود نداشت.
خانم جنگروی، درباره نتیجه این گونه حرکت ها چی فکر می کنید؟ آیا به نظر شما با توجه به شرایط ایران این اعتراضات فردی می تونه منجر به یک تغییر اجتماعی بشه؟
به نظر من اعتراضات فردی فقط یه اعتراض یه فرد نیست، حاصل یه انرژی جمعیه، حاصل یه انرژیه که زنها سالیان ساله که برای رسیدن به حقوقشون تلاش میکنن. ما از اول انقلاب زنها شروع کردن به مبارزه کردن با کمپین های مختلف، با تشکیل دادن گروه های مختلف و با کارهای مختلف. ما نمیتونیم بگیم منی که الان این اعتراض رو کردم فقط به خاطر اینه که الان من مثلا تصمیم گرفتم که برم روی سکو، نه، این تاثیر 40 سال یا اصلا شاید قبلتر بخوایم بریم، از قبلترها، از تاریخ به تاریخ بخوایم اشاره بکنیم، مثل کسی مثل بی بی استرابادی که اومد تلاش کرد، بنیانگذار یه مدرسه بود، سالیانه که زنها، سالیان ساله که زنها دارن تلاش میکنن. پس ما نمیتونیم بگیم که این اعتراض من مختص الانه و یه اعتراض فردیه، نه، این یه اعتراض جمعیه. و بعد اینکه من فکر میکنم در شرایطی که ما داریم جسارت اینکه علیه یه ظلمی فریاد بزنیم خیلی کمک میکنه که جامعه بیشتر آگاه بشه و امیدوار باقی بمونه و اینکه بگه ما میتونیم. البته من فکر میکنم کاری که ما دختران انقلاب کردیم مهمترین تن نتیجهش این بود که به حکومت نشون دادیم که این همه خشونت، ارعاب، تهدید نتونسته که ما زنانو منصرف کنه که از مبارزاتمون دست بکشیم.
کاملا درست میگین، یعنی منظور من هم این نبود که این اعتراضات فقط از سوی یک سری فرد مشخص، مسلما نمادی از یک اعتراض جمعیه، ولی بیشتر من منظورم اینه که وقتی که به علت مسائل امنیتی، به علت فشار و سرکوب، امکان تشکیل نتورک و شبکه بین همین دختران انقلاب تقریبا غیر ممکنه، همین دختران انقلاب هر کدومشون شاید الان اصلا در یک جای دنیا باشن و نتونستن با هم در داخل ایران یک شبکه ایجاد کنن به خاطر موج سرکوب و فشار و اختناق، و وقتی یک شبکه ایجاد نشه چقدر واقعا ممکنه که این اعتراض ثمر بده و منجر به تغییری بشه؟
خب همین که ما قدرتمندانه اعتراض میکنیم و به همه دنیا میگیم که اینجا صداهای متفاوتی داره که باید شنیده بشه. من فکر نمی کنم که با رفتن ما روی سکو تغییری بشه، تغییری که جمهوری اسلامی 40 ساله داره برای حجاب هزینه می کنه. ولی یه کاری که ما کردیم، کاری که دختران انقلاب کردن، بی اعتبار بودن و زشت بودن این قوانین رو ما به کل دنیا نشون دادیم. ما این کار رو کردیم و یه تابو رو شکوندیم. قطعا من وقتی رفتم اون بالا میدونستم که با حرکت من قرار قانونی عوض بشه، تغییر بکنه، ولی خب به نظر من ما با این کار و با این حرکت اهمیت و لزوم اون تغییر رو داریم نشون میدیم که باید این قانون عوض بشه.
بسیار از شما سپاسگزارم خانم اعظم جنگروی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
مرسی، ممنون از شما.